و فیلمساز باید جنبه از اون رو به نمایش بذاره تا بتونه بخشی از این پیامدها و سرنوشتها و شاید هم سرچشمه های اون مشکل رو به ما نشون بده. این مسائل بحرانی در مسئله سینما یا آسیب اجتماعی وجود داره و بسیار هر کدومش بحث برانگیزه. فیلمی هم که امروز میخوام بهش بپردازیم، خب سکام حبس سامان سالوره، خودش از سینما، از دل سینمای اجتماعی برآمده، به علاوه این که در واقع فیلمهای او تلفیقی است با نگاه فرمی به سینمای هنری که حالا دربارش صحبت خواهیم کرد.
بله، خیلی متشکریم از توضیحات شما. در ادامه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم و باز هم راجع به فیلم سکام حبس با هم گفتگو کنیم.
به راحتی میتوان مدعی شد که موضوع سینمای اجتماعی با هر برداشتی از آن مهمترین و پرچالشترین بحث سینمای ایران در چند سال اخیر محسوب میشود. نوعی از سینما در ایران که ظاهراً به لحاظ تم مضمونی و الگوهای فرمی در حال تبدیل به یک ژانر با اسلوب مشخص شخصیت پردازی، روایت و حتی تکنیک‌های ساختاری است. سینمایی که درصد بالایی از آثار طول سال سالن‌های سینما را تشکیل می‌دهد. طرفدارانش آن را منتقدانه و مؤثرترین گونه سینمای ایران می‌دانند و منتقدانش معتقدند که جز در مواردی معدود هیچگاه بازتاب کاملی از اجتماع ایران امروز نبوده است. اما این نوع سینمای اجتماعی با وجود اوجگیریش در این سالها و دست یافتن به یک فرم تقریبا ثابت و مشخص، منحصر و محدود به سالهای اخیر نیست و میتوان رد پایش را در اواخر دهه 40 و آغاز جریانی موسوم به موج نو مشاهده کرد. از آن روز تا پیروزی انقلاب اسلامی و در مسیری که سینمای پس از انقلاب تا به امروز طی کرد، مفهوم سینمای اجتماعی مصادیق مختلفی یافت، در فرم‌ها و قالب‌های مختلف خود را نشان داد و نمونه‌های درخشانی مانند نیاز علیرضا داوودنژاد، بچه‌های آسمان مجید مجیدی، آژانس شیشه‌ای ابراهیم حاتمی‌کیا، مهمان مامان داریوش مهرجویی، زیر پوست شهر رخشان بنی اعتماد و بوتیک و بیپولی از حمید نعمت‌الله در آن خلق شدند. اما پس از طی این مسیر، حالا سینمای اجتماعی پربحث‌ترین و چالش برانگیزترین موضوع سینمای ایران است و آثاری که میتوان در این دسته‌بندی گنجاند اکثریت تولیدات طول یک سال را شامل می‌شود. نکته مهم این است که برخلاف سینمای غرب که موضوعات و دغدغه‌های اجتماعی را در انواع گونه‌ها و ژانرهای سینمایی به کار می‌برد، در سینمای این روزهای ایران سینمای اجتماعی به جریانی از آثار اطلاق می‌شود که وجوه تماتیک و فرمی مشترکی دارند و حتی در حال تبدیل به یک شبه ژانر هستند. آثاری که عموماً تنش، درگیری و عصبیت در آنها موج می‌زند. از فرم بصری بسیار مشابه هم، از جمله تأکید بر استفاده از دوربین روی دست بهره می‌برند و در روایت خود به جای نشان دادن مشکلات و محسنات در کنار هم، برای ارائه تصویر واقعی‌تر از اجتماع یا نشان دادن قهرمان و نیروی خیر برای باقی گذاشتن امیدی به حل مشکل، صرفاً کلاژی از مشکلات ارائه می‌دهند و خود را ملزم به ارائه راهکار نمی‌دانند.
چرا تا چشتون به ما میافته فکر می‌کنین صبح تا شب مثل حیوان داریم می‌زنیم سر زن و بچه‌مون؟ بابا به همین قرآن به والله ما آدمی مثل شما.
با این همه اما در دل مسیر پرفراز نشیب سینمای اجتماعی ایران، حتی در دهه های 80 و 90 که با بیشترین چالش ها و انتقادات روبرو بودند، آثاری خلق شدند که در رده بهترین فیلم های سینمای ایران قرار گرفتند. ما مانند بوتیک حمید نعمت الله که با وجود روایتی تلخ از نابسامانی‌های اجتماعی، قهرمانی معمولی و در عین حال دوست داشتنی و به یاد ماندنی را پیش روی مخاطب قرار داد و حتی با وجود سویه‌های منتقدانه هیچگاه به سمت القای یأس به مخاطب نمی‌رفت. یا مرحوم علیرضا داوود نژاد که مادر بزرگ پیری را در مقام قهرمان داستان می‌نشاند.
دعوت مادر؟
بله.
بابا دمت گرم، کار درست باش، ولی خرید
چی کار کنی؟ درد علاج داره؟
علاج آره بابا، علاج هم داره بابا، نگران نباش، علاج سرطان دارم پیدا میکنم که چیزی
و همچنین آثاری مثل روز روشن حسین شهابی و چهارشنبه 19 اردیبهشت وحید جلیلوند و فیلم‌های ساده اما دوست داشتنی مانند قندون جهیزیه که تلخ‌ترین معضلات اجتماعی را با زبانی طنز و شیرین روایت کردند.
قندون ماست.
با این همه اما یک سوال مهم باقی است. چرا دغدغه‌های اجتماعی برخلاف سینمای تمام دنیا که مضمونی قابل پخش در دل تمام ژانرها و گونه‌های سینمایی است، در ایران تبدیل به جریانی از آثار مشابه هم شد و یک شبه ژانر را ساخت؟ و آیا حضور این جریان به سود سینمای ایران بوده است یا خیر؟
گفتگو میکنیم با احسان طهماسبی، منتقد سینما.
سلام احسان جان، عصرت بخیر باشه.
سلام مخلصیم، از ادب، امیدوارم که حالتون خوب باشه، حال مردم عزیزمون هم.
مرسی که وقتتو در اختیار ما قرار دادی. احسان، با این سینمای اجتماعی چه کنیم ما؟
البته که خب توش داستان زیاده.
آره همین، میخوام همینو بگم.
آره.
آره. مثلا یادمه که سالها پیش با علیرضا امینی صحبت میکردم، فیلمساز خوبیه علیرضا امینی عزیز.
بله.
ولی اینطوری بود که گاهی میومد و میگفت که نتونستم سوژه ای پیدا کنم. بعد من به ذهنم این میومد که آیا سوژه پیدا کردنی یا سوژه قرار خود به خود به وجود بیاد، من قرار دنبالش بگردم یا او قرار دنبال من بگرده. به خاطر همین احساس میکنم که یه خورده وقتی دنبال یه چیزی میدویم، آثار تصنعی و حتی تلخیش هم تصنعی میشه. نمیدونم درست میگم یا نه.
ببین قطعا درسته، به واسطه اینکه خیلی از این سوژه هایی که توی سینما اجتماعی میشه بهش پرداخت و پتانسیل داره که بهش پرداخته بشه، معمولا قربانی یک سری اتفاقات میشن که بخشی از اونها به عهده فیلمنامه نویس و کارگردانه و یه بخشیش هم با توجه به شرایط اجتماعی و عدم امکان ساخت نمایش اون فیلم ها. گاهی اصلا بعضی از این موضوعات فراموش میشن و بهشون پرداخته نمیشه و اگر توی یک دوره فیلمی به سراغ اون موضوعات بره، اون فیلم بولد میشه و یک اتفاقی که میفته اینه که فیلم های دیگه، حالا به شکل های مختلف، گاهی کپی های خوب، گاهی کپی های بد، حالا چه از نظر روی کپی که میگم، چه از نظر روی کرد، چه از نظر شیوه ساخت، حتی ترکیب بازیگرا، اتفاقات مثبت یا منفی تو این موضوع راه میفته. یه وقتی همینه که گفتم مثلا موضوع اجازه نمیده که تو بخوای به شکل خیلی، یا حداقل تو یک بازه زمانی خاص اجازه نمیده که تو بهش بپردازی. این مسئله مثلا اعتیاد توی سینما اجتماعی خب تو خیلی فیلم ها در موردش صحبت شده، خب به ویژه تو دهه از میشه گفتش که خیلی قبل‌تر، ولی خب تو در این اواخر بخوام بگیم دهه 70 و 80 و همینطور دهه 90 به شکلای مختلف و با بهانه های مختلف این موضوع پرداخته شده.
بله.
هر کدومش هم به یک سعی کرده که دریچه نگاه بکنه به موضوع، قالبش موضوعات تکراری بوده و شیوه مراجعه به شیوه خیلی بروزی نبوده، بنابراین گاهی فیلم مثلا فیلم خیلی خوبی در نیامده. گاهی هم مثل بعضی از فیلم ها مثلا تو همین موضوع اعتیاد، مثال میگم مثل خونبازی،
خب
یه روی کرد دیگه، یا حتی فیلم مثلا مرهم تا یک اندازه میشه گفتش که روی کرده یه مقدار بهتری نسبت به این موضوع داره.
یا رویکرد حداقل متفاوت، بیایم بگیم نامتعارف یا حتی زنانه مثلا به این که به هر حال نگاه متفاوتی به اون پدیده و سوژه است دیگه.
آره ببین قطعا خود مسئله مثلا مونان اتیاتاله در مورد سینمایشون صحبت کردیم یا حالا سینمایی که قرار هست که در موردش بیشتر صحبت بشه، خب این خود اون موضوع اتیاد یک موضوع به اصطلاح میشه گفتش اتفاق دراماتیکه، یعنی اصلا جای کار خیلی زیادی داره برای فیلمنامه نویس که بتونه بهش بپردازه. و خب توی اون شیوه کارگردانی رویکردهای متفاوتی هست که چطور میشه، ولی میگم گاهی مثلا اجازه نمیده اون شرایط سینما رو بتونی این مبنی بر این نیستش که بخوای تو اون سکانس ها صحنه ها رو نشون بدی که خیلی ممکنه برای مخاطب جالب نباشه، صرفا این نیست. خب مثلا ما میدونیم که رویکردهای جدیدتری نسبت به معقوله اعتیاد وجود داره و فیلمسازهای مهم به شکلهای دیگه‌ای، به عنوان مثال میگم مثل گاسپار نوئه، بهش به شکلهای دیگه‌ای پرداختن، ولی خب حالا فیلمسازهای ما بنا به دلایل زیادی سراغ این شکل به این موضوع در واقع نگاه اجتماعی ندارن یا نمیتونن که داشته باشن.
بله من فکر میکنی این که نمیتونن فیلمسازها در واقع از اون پدیده درست سخن بگن یا حداقل عمیق اون پدیده رو روی پرده سینما بیارن، اینه که خودشون تجربه نکردن یا فقط مخور اون حادثه یا اتفاقه شدن. چون به نظر میاد که بعضی فیلم های اجتماعی به خصوص که داریم ازش صحبت میکنیم با موضوعاتی مشابه و خیلی شبیه هم استقبال های متفاوتی ازشون میشه. به خاطر همین میگم میپرسم که آیا این تجربه نکردن موضوع باعث میشه که فیلم تصنعی از آب در بیاد یا اینکه مقهور اون اتفاق شدنه است. من جایی شنیده بودم که مثلا حتی خدای جیرانی میگفت این صفحه حوادث رو ورق بزنیم ببینیم چه چیز خوبی از توش در میاد.
آره دقیقا همینه. به نظر من هر دوتای این عامل حالا منهای تکنیک ها استفاده درسته سینمای نویسا از ابزارهای سینمای نویسی، خب خیلی از این فیلمنامه ها رو توی رویکرد اجتماعی میبینیم، تو پرده مثلا اول فیلمای خیلی خوب و چه خاص مثلا مثل معتاد اومدن کار کردن توی این حوزه، رفتن توی اون فضا قرار گرفتن، یا حالا سینماگرها همینطور درکشون تحلیلشون نسبت به اون موضوع. ما حتی مثلا سکانسی که توی بنوان مثال فیلم‌های نعمت الله از اعتیاد می‌بینیم به یک شکلی مشخصه اینه که اون درک درستی از اون فضا داشتن، هرچند که خیلی از این فیلم‌ها موضوع بحث اعتیاد نیستش. مثل فیلم شعله ور به عنوان مثال می‌بینیم اون شناخته از این مسئله خیلی مال ما اسم اون فیلمساز خارج از فرانسه هم آوردیم، قاعدتا خود اون بارها گفته که تحلیلش از این قضا از این فضا و از این قضیه یک تحلیل در واقع کاملا برخورد کاملا شخصیه. این خیلی مسئله مهمیه، فیلمسازی بازیگری که توی فضای ایزوله خودش داره زندگی میکنه و دور از اون اتفاقات اون رخدادها و احساس میکنه که اگر یه بار مثلا توی یک خیابون حالا بدنامی هم معاشرت بکنه و رفت آمد بکنه حتما به تحلیل درست اون معقوله رسیده و فکر میکنه فضای ذهنیش رو نزدیک کرده به اون مسئله مهم اجتماعی، خب اینا که قاعدتا تصورات غلطیه. بنابراین هم به نظرم خیلی مهمه که تو بتونی اون فضا رو به یک شکلی درک بکنی، اون حسی رو که باید بگیری از اون موزل مهم اجتماعی که اتفاق رو بفهمی. قاعدتا سرباز جنگ رفع تعریفش از جنگ درسته، در این شکی نیست.
بل.
و بل. البته این که گاهی هم همون موضوعی که بهش اشاره کردی، اون مسئله انقدر مسئله به اصطلاح پتانسیل این رو داره که تبدیل به یک فیلم بلند یا کوتاه بشه، یا انقدر غرق اون جذابیت ها، یا حالا نه به معنای سرگرم کنندش، به معنای اینکه جذبت کرده، حالا تونسته انقدر شوکاور باشه، انقدر در واقع تحت تاثیر اون قرار میگیره که فراموش میکنه کلیت رو. ما خیلی وقتا میبینیم حتی تو موضوعات دیگه، مسائل اجتماعی مثلا موضوع فقر، میبینی گاهی خشونت مثلا فرق، اینا مسائلی هستند که می‌بینیم فیلمسازای ما اون تصویری که از اون فقر یا خشونت دارن در واقع منحصر به چند پلان و سکانس شده که و تبدیل به یک اتفاق خشونتبار یا حالا خیلی در واقع در سرزنش اون جایگاه فرد یا علتهای اون موضوع، ولی عمقی نداره، یعنی پرداختی اتفاق نیفتاده، صرفا یک نمایش توی یک بازه زمانی کوتاه از یک چیزی توی یک ذهن فیلمساز بوده و سعی کرده که اون رو در واقع کش بده اصطلاحاً و به یک فیلم بلند تبدیلش بکنه.
دقیقاً. احسان جان، به عنوان آخرین سوال، بهترین فیلم اجتماعی سینمای ایران رو چه فیلمی میدونی؟ میدونم سخت شده، ولی یکی بگو دیگه.
خیلی فیلمای خیلی خوبی توی تمام این سالها در مورد این موضوع ساخته شده، خیلی الان حضور ذهن ندارم بتونم اشاره به یک فیلم خاص بکنم.
حالا چند تا بگو، مثلا سه تا
جان،
مثلا سه تا بگو.
سه کردن آخه بنده خود، یه خودت میدونی به خاطر اینکه خودت منتقدی تو موضوع فیلم و این حال زیاد کار کردی و قاعدتا کاملا اشراف داری به این موضوع، یه جورایی انقدر بعضیاشون انقدر دوست داشتنی و جذابن که من باید واقعا تو ذهنم نیست، باید مراجعه کنم ببینم که اون لیسته مثلا چند تاش توی این گروه قرار میگیره تو این ژانر حال و هوا بوده، ولی واقعا الان خاطرم نمیاد بخوام چند تا فیلم خیلی، یعنی غالبا فیلم‌های خیلی زیادی هست تو ذهنمه.
حالا اشکال نداره، پس طلب ما که دفعه بعد این لیست رو به ما بگی. میگم پس طلب ما
حتماً.
قربون شما، مرسی از اینکه وقت در اختیار ما گذاشتید.
زنده باشید.
قربون شما، روزت بخیر. خداحافظ.
شما شنونده برنامه هفتگیم هستین، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. لطفاً تا ساعت 19 با ما همراه باشید. گفتگو میکنیم با آقای ساسان سالور، تهیه کننده فیلم سکام حبس.
جناب سالور، عصرتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه هفت نیلیم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردین. جناب سالور، میخوایم یه در واقع صحبت و گزارشی ازتون داشته باشیم از اکران فیلم و اینکه به نظرتون چگونه بوده، موفقیت آمیز بوده، ارتباط مخاطب چگونه بوده، چون میدونم تهیه کننده ها 100% به دنبال این هستن که بتونن در واقع تحلیل کنن راه ارتباط مخاطب و فیلم.
بله، خب خوشبختانه ما در واقع در اکران عید فطر فیلممون به اکران عمومی در اومد و بله، الحمدلله خدا رو شکر که فیلم ما توسط مخاطب مورد اقبال قرار گرفت و حالا اتفاقی که افتاده بود به دلیل اینکه حالا توجه بیشتر به فیلم های طنز بود و حالا بیشتر فیلم های طنز مورد توجه مخاطبین بود، خوشبختانه فیلم ما حالا تا به این لحظه هم پر مخاطب ترین فیلم سال در مورد یک فیلم اجتماعی که پر مخاطب ترین فیلم سال تا این لحظه هستش و الحمدلله خدا رو شکر راضی هستیم. خوبه،
بسیار عالی. این نسخه که از فیلم هست در واقع همون نسخه نمایش داده شده توی جشنواره دو سال پیش هست جناب سالور، یا
حالا خدمت
فاصله داره یا برش هایی داره؟
خیر، ما در واقع تو سال دولت قبل یک سری اصلاحات بعد از جشنواره دادن که ما اون اصلاحات رو انجام دادیم و بخشی از اون اصلاحات انجام شد که ما پروانه نمایش گرفتیم.
بله.
بعد از پروانه نمایش گرفتن دوباره دولت جدید هم حالا بازبینی کردن و باز این دولت هم یه اصلاحاتی دادن که اونها هم ما لحاظ کردیم، البته حالا خیلی در حد سکانس و اتفاقات عجیب غریبی نبود.
درست.
و خیلی در واقع اصلاحات کوچیکی در حد مثلا دیالوگ یا در حد فرین این شکلی بود.
بله، یعنی در واقع پروانه نمایش دولت قلب با این دولت متفاوت بود به لحاظ این اخصش برای شما؟
بله دیگه، یعنی ما پروانه نمایش داشتیم. بله. مجددا بازبینی کردن ما پروانه نمایش. اتفاقا منم یه ایرادی که داشتم این بود که چرا باید فیلمی که پروانه نمایش داره و پروانه نمایشش در واقع تاریخ و زمان داره دوباره مورد بازبینی قرار بگیره، که گفتن خب ما دوستان جدیدی که اومدن تو این حوزه میخوان دوباره فیلم ها رو بازبینی کنن و فقط مختص فیلم شما نیست، بقیه فیلم ها هم این بازبینی روش انجام شد که ما هم در واقع انجام دادیم و خب خوشبختانه به مرحله اکران رسید.
خدا رو شکر. این حساسیت روی موضوع فیلم بود که باعث این شد، یا این که در واقع میگید همه فیلم ها، واقعا همه فیلم ها دوباره بازبینی روش رو انجام شد؟
ببینید خب به هر حال فیلمایی که به خصوص فیلمای اجتماعی، نه خب تو اون تایم همه فیلمایی که ما حالا به هر حال همکارانمون داشتن مورد بازبینی قرار گرفتن، ولی به هر حال حساسیت روی فیلمای اجتماعی همیشه هست و بوده.
درست.
و فیلمای اجتماعی خب با یه ذره‌بین خیلی دقیق‌تری نگاه میکنن بابت اینکه حالا به هر حال مواردی که هست، موارد اجتماعی که بهش پرداخته میشه معمولا این شکلی هست. در حالا دورای قبلم این بوده، نه اینکه نبوده.
درست.
چیز نوآوری نوآوری نیست در بحث در واقع بازبینی، ولی به هر حال این نگاهه به نظرم تا زمانی که اصلاح نشه، تا زمانی که ما در واقع به این فکر نکنن دوستان که اصلا اساسا فیلم اجتماعی ساخته میشه که یک سری معضلات رو در موردش صحبت بکنه.
درست.
و این معضلات رو ما باید بهش بپردازیم.
بله.
اگه نپردازیم صورت مسئله رو پاک کردیم، اگه بهش توجه نکنیم صورت مسئله رو پاک کردیم.
بله.
یعنی که ما مثلا فیلممون در مورد مسئله مواد مخدر، در مورد اعتیاد، در مورد ضربه هایی که این در واقع مقوله به یک اجتماعی میزنه، ما بهش نپردازیم بگیم خب یعنی نیست، یعنی در جامعه ما این وجود نداره. اینه که یه ذره باید واقعا کلانتر به این موضوع نگاه بشه و حمایت بیشتری بشه. حالا ما که من که خیلی درد دل دارم در مورد اینکه به هر حال بیلبوردی به ما داده نشود، تبلیغاتی به ما داده نشود. ببینید یه فیلم اجتماعی چجوری میتونه نفس بکشه، چجوری میتونه ارتباط برقرار کنه، چجوری میتونه خودشو نشون بده که آقا من حالا به هر حال فیلمای طنز شرایط خاص خودشونو دارن و فیلمای طنز به هر حال همیشه اقبال مخاطبو داشتن.
بله، چون جزو فیلمای سرگرم کننده هستن.
دقیقاً دقیقاً. ولی حالا سینما غیر از مسئله سرگرمی، غیر از مسئله در واقع حالا اقتصاد سینما، چون من خوشحالم از اینکه فیلمای طنز میفروشه به دلیل اینکه یه چرخه اقتصادی سینما.
بله.
که این چرخه اقتصادی باید بچرخه، خصوصا در بخش خصوصی.
دقیقا.
حالا بخش دولتی یا خصولتی خب یه فیلمای ساخته میشه سفارشی هستن، بودجه‌اش از ارگان یا سازمان خاصی داده میشه، ولی این چرخه باید در واقع چرخه اقتصادیش به جریان بیفته و فیلم طنز هم خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
ولی توجه به فیلمای اجتماعی به نظرم بسیار مقوله مهمیه و خصوصا در واقع دوستان جدیدی که حالا سکاندار اداره سینما شدن باید به این در واقع تفکر برسن که آقا ما نمیخوایم دوباره، چون هر دولتی دوستان وقتی میان دوباره میخوان ریل گذاری کنن، دوباره میخوان از اول چرخ رو اختراع کنن. واقعا این یه ذره لطمه میزنه به سینما.
دقیقاً.
یعنی ما باید اینو به شکل کلان نگاه کنیم. خب این اگه کلانتر بهش نگاه بشه مطمئنم که فیلمای خوب اجتماعی ساخته میشه، که این فیلمای اجتماعی کمک به سزایی در مقوله فرهنگ ما، در مقوله هنر ما خواهد کرد. به هر حال ما باید به این وجه قضیه هم توجه بکنیم.
حتما همینطور خواهد بود. بسیار ممنون از شما جناب سالور عزیز. من آرزوی موفقیت میکنم برای اکران فیلم
قربونتون برم. خیلی ازتون سپاسگزارم.
ازتون بخیر باشه.
قربون شما. شب خوب باشه.
خب
خب بحث‌های پایانی برنامه هفتگیم و صحبت‌های پایانی شما جمعی شد.
خواهش میکنم ما توی این برنامه این مقدمات رو راجع به سینما اجتماعی آسیب اجتماعی چیدیم و گفتیم و راجع به مشکلات و بحران‌ها و تمام اینا صحبت کردیم، شاید هم یه جای کلیگویی و تیتر گفتیم. اما اگر به خود فیلم سکام حبس برسیم که به هر حال وظیفه‌مون این بود که یه تحلیل و نقدی هم راجبش داشته باشیم، من یه ذره در واقع زوم میکنم روی این فیلم، یه مقدار میخوام بازش کنم. فیلم راجب در واقع اعتیاد یک خانواده فقیره، اعتیاد پدر یک خانواده فقیر که موجب در واقع شکستن تمام بنمایه‌های اخلاقی و بنمایه‌های در واقع بنمایه‌هایی است که واسه آینده این خانواده داره تشکیل میده. ماجرا از این قرار هستش که فیلمساز اینجا قراره با محور اعتیاد درباره یک آسیب اجتماعی صحبت کنه، اما نکته‌ای وجود داره. میگن که فیلم آسیب اجتماعی علاوه موضوعی که برمیگزینه که باید معاصر باشه، باید به کیفیت روایی خودش هم توجه کنه. سکام حبس متاسفانه در کیفیت روایی خودش یک درام میشه گفت کاذب یا حتی جعلی رو میسازه. چرا؟ چون شروع میکنه به لیست کردن هر گونه بدبختی که بتونه فلاکت رو به خانواده مورد نظرش در درام تزریق کنه، از خونه و زندگی شلخته تا قسط تا اعتیاد تا فاضلاب خونه تا تجاوز تا در واقع قاچاق و هر موضوعی که فکر میکنید در فیلم به صورت لایه لایه و پله پله بالا میاد تا یک درام کاذب بسازه. و متاسفانه پاشنه آشیل فیلم هم اینجاست. امیدوارم که در واقع بتونیم تو فیلم‌های بعدی سامان سالور پرداخت بهتری رو در آسایش ببینیم.
خیلی متشکریم آقای هاشم‌زاده از توضیحات و همراهی شما. با شما خداحافظی می‌کنیم تا هفته آینده. خدا نگهدار. اما پایان بخش این برنامه بخشی از موسیقی متن فیلم خداحافظ لنین از ساخته های یان تیرسن به کارگردانی ولفگانگ بکر هست که در حال شنیدن اون هستید. لحظه‌ای بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. خداحافظ.
میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینایی که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی،
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در zarifmusawwar.com.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0 تا 30% سرزندگی و سلامت.